بعدها رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین شد، درباره یزدالدین گفته است: تعابیری از قبیل پیکار مسلحانه و حرکت ملی بر زبانشان جاری نمی‌شد، بلکه تعابیر ساده‌ای که از منبع زلالتر و والاتری سرچشمه می‌گرفت به کار می‌بردند. تعابیری چون ایمان و جهاد در راه خدا. اینان قومی ساخته و پرداخته ی ایمان بودند. عاقبت کار چه شد؟ عزالدین به آرزویش رسید و در سال 1935 در نبردی مشهور به نبرد بیشه‌های یعبد به شهادت رسید. هنگام محاصره نیز گروهی از بزرگان منطقه و وابستگان به انگلیسی‌ها برایش پیغام فرستاده بودند که تسلیم شود و رد کرده بود و یارانش را هم به مبارزه با عزت فراخوانده بود و از تسلیم و ذلت نهی کرده بود. در تشییع پیکر عزالدین در حیفا جمعیت بزرگی از مردم و رهبران مذهبی گرد آمدند و خودش تظاهرات بزرگی شد علیه اشغالگران. این گونه بود که نام عزالدین قسام به کلیدواژه جهاد و مقاومت برای تحقق آرمان فلسطین تبدیل شد. کسی نمی‌داند که قسام چه نامی بر گروه جهادیش نهاده بود، اما بعدها این گروه به سازمان قسام و اعضایش به قسامیون معروف شدند و نام قسام خودش رمز پیروزی شد. شاخه نظامی حماس نیز به گردان‌های عزالدین قسام معروف است. و از نشانه‌های پیروزی قسام تا همینجای کار این که 75 سال از عمر رژیم اسرائیل می‌گذرد، ولی صهیونیست‌ها 88 سال است که از نام قسام هراس دارند و نمی‌توانند از آن خلاص شوند. قسام مسئله قدس را یک مسئله اسلامی می‌دانست و آن را موضوعی ملی یا عربی تلقی نمی‌کرد و این همان کابوس بزرگ صهیونیست‌ها بوده و هست.
روزنه دریچه ایست به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. به مدت 55 دقیقه برنامه روزنه رو از رادیو گفتگو بشنوید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام به مجله رادیوی روزنه از رادیو گفتگو، خوش اومدید. صبح بارونیتون بخیر باشه. البته اگر در تهران هستیم و چندین شهری که خدا شکر بارونی هست، چقدر احتیاج داشتیم به این بارون بعد از آلودگی هوا. به هر حال هر جا هستید انشالله که صبح عالی رو آغاز کرده باشید. خب تقویم هم نوید آخرین روز آبان ماه رو به ما میده. 30 آبان 1403، 20 نوامبر 2024 و 18 جمادی الاول 1446. امیدواریم که این تاریخ بر شما به خیر و خوبی و خوشی باشه انشاءالله. در خدمت شما هستم معصومه نوازنی تا 55 دقیقه پیش رو. امیدوارم که کنار ما باشید و بخشایی رو که عرض میکنم فهرستش رو خدمت شما بشنوید و استفاده لازم رو ببرید. چه داریم برای شما؟ امروز آقای رضا شایانی صدا بردار محترم هستن، خانم شهره احمد بندم که تهیه کننده کلی بستای شنیدنی و خبرهای مختلف براتون تهیه کردن. اجازه بدین فهرستش رو خدمتتون اعلام بکنم.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. زنگ‌های هشدار مصرف و منطقی دارو به صدا در می‌آید در صفحه پرونده ویژه. پوشش همگانی پیشگیری ایدز چگونه در صفحه سلامت؟ هوش مصنوعی و اقتصاد، آیا رتبه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال پایین آمده است در صفحه هوش مصنوعی؟ دیدار نخبگان استان تهران با قوه قضاییه در صفحه نخبگان؟ و کلی بخش مختلف و سایشنی داری و خبرهای دست اول که امیدواریم کنار با باشید و اینها رو بشنوید. از زمانمون مصرف بهینه داشته باشیم، سریع بریم صفحه اول ببینیم چه خبری در صفحه پیشخوان.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، صفحه پیشخوان و خانم ابوالفتی عزیز، صبح شما بخیر باشه. حال احوالتون چطوره؟
سلام، آخری روز آبان شما و شنوندگان بخیر. من خیلی خوبم، امیدوارم حال شما و شنوندگانم عالی باشه.
خدا رو شکر، متشکرم. ما هم بد نیستیم، ممنونم. خب چه خبره خانم؟
خبرهای خوب، دریافتای نشانهای ویژه نمایشگاه بین‌المللی فناورانه را داریم که شرکت دانش بنیان کشورمون نشان ویژه 26 نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های پیشرفته چین رو دریافت کردن. تولید این شرکت دانش بنیان رایانه صنعتی و رایانک و بورد‌های الکترونیک چند لایه فرکانس بالا هستن. من یه توضیح بدم که نمایشگاه بین‌المللی هر سال در قطب فناوری اطلاعات چین برگزار میشه و یکی از بزرگترین رویدادهای حوزه فناوریه. خواستم اهمیت برنده شدم این دریافت نشانه ویژه رو بگم برای شما شنوندگان.
به طور قطع خیلی ارزشمنده، تبریک میگیم، امیدواریم که همیشه بدرخشن
انشاءالله. بومی سازی شبیه ساز تزریق وریدی در کشور به همت شرکت دانش بنیان، شبیه ساز تزریق وریدی کودک با 1/3 قیمت نمونه خارجی بومی سازی شد. این محصول، من تصویرش رو داشتم می‌دیدم، خیلی قشنگ بود و خیلی شبیه دست انسان بود. این محصول دارای 8 ورید اصلی مشابه آناتومی بدن، پوست سیلیکونی با قابلیت تزریق حداقل 1000 بدون نشتی، خون مصنوعی جهت بازخورد به دانشجو، تنه دست قابل شستشو و لوازم یدکیه. این باعث میشه که دانشجویان و کارآموزان آموزش مهارت تزریق داخلی رو، وریدی و جلدی و عضلانی و سرم و آنژوکت رو یاد بگیرن. و جالبش این بود که خون مصنوعی جهت بازخورد هم داشت و برام
خیلی
عالیه. بله،
خیلی عالیه. بله، واقعا کاربردیه برای دانشجویانی که دارن تمرین میکنن و امیدوارم که برشون کاربردی باشه و وقتی که دیگه بالای سر مریض میرسن دیگه کاملا بدونن که میخوان چیکار انجام بدن، بدون خطا بتونن رگ بیمار رو بگیرن. بله. ممکنه یک نوزاده چند روزه باشه.
بله.
خب دیگه چه خبر؟
ما 2 بیمارستان بزرگ در تهران داریم، یکی بیمارستان امام خمینی و یکی شریعتی، که این فقط مخصوص تهران است، از کل کشور پذیرای مریضان عزیز هستش. یه خبر خوب این که با احداث 2 پارکینگ طبقاتی بزرگ مقیاس در محدود منطقه 6 قرار مشکلات ترافیکی اطراف بیمارستان امام خمینی و شریعتی برطرف بشه و باعث رفاه حال همراهان بیمار، نیروهای امداد و نجات اورژانس و ساکنان اون محله میشه. البته پارکینگ بیمارستان شریعتی در حال پایانه و بیمارستان امام خمینی هم انشاءالله در 13 طراحی شده و به بهره برداری هرچه زودتر میره.
بسیار، خیلی نیاز بود به خاطر اینکه به هر حال منطقه جای پارک نیست و مراجعه کننده هم زیاده برای بیمارستان.
بله، بیشمار. بله. خیلی زیاده. بله، تولید ماشینالات بسته‌بندی بهداشتی تخم مرغ در کشور. من داشتم این خبر رو میخوندم، یه نکته هم خودم یاد گرفتم که برام جالب بود. پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و تولید ماشین‌آلات بسته‌بندی تخم مرغ شدند که بدون تماس دست و کاملا بهداشتی انجام میشه و بسته‌بندی‌هاشون خیلی شکیل و زیبا و یک دست ارائه میده. یه نکته توی خبر بود، نوشته بود که تخم مرغ حتما باید از قسمت نوک تیز اون در بسته‌بندی قرار بگیره تا فرایند تنفس طبیعی محصول به خوبی انجام بشه که باعث میشن کیفیت بله و هم ماندگاری اون بیشتر بشه. اون مقداری که به صورت دستین بسته‌بندی انجام میشه توجه خاصی به این موضوع نمی کنن و در این حال غیر بهداشتی و خیلی وقتا به بدنه تخم مرغ هم صدمه وارد میشه و باعث میشه که آلودگی ها منتقل بشه. این دستگاه باعث شده که این کار به صورت خیلی یک دست و اصولی بسته‌بندی ها رو انجام بده.
البته هستن بعضی شرکت ها حالا باز بسته‌بندی های خوبی دارن، ولی این باید یه مقدار حرفه‌ای تر باشه. حالا این قرار گرفتن تخم مرغ هم مطلب جالبی بود و اینکه حتما قیمتش هم بیشتره دیگه خانم ابوالفتی.
خب اینا اوائلش بله، ولی موقعی که تولید انبوه میشه و در دسترس همه تولید کننده و مرغدار یا قرار میگیره به مراتب این سرشکر میشه بین بقیه.
درست. خب امیدواریم بگونه باشه که همه بتونن استفاده بکنن.
بله
اگر که شما بله مثل اینکه مثلا شما بخواید بید محصولات ارگانیک بخرید و طبیعی، حالا بخواییم بگیم به هر حال بهای بالاتری داره دیگه نسبت به کالاهای دیگه. این هم به همین شکل دیگه.
من تصمیم گرفتم که دیگه تو چیدمان یخچال هم این نوک تیز تخم مرغ که باید سمت
به سمت پایین باشه، اون سر گردیش باید به سمت بالا باشه.
بله
جالب، خیلی جالبه. بریم حالا باز فکر بکنیم به این موضوع ببینیم چجوریه. دارم هنوز فکر میکنم به این موضوع. بریم سراغ خبر بعدی.
بله اتفاقا توضیحات دیگه هم داده بود برای من چون وقتمون
آره زمانمون کم. حالا بریم جستجو میکنیم پیدا میکنیم میخونیم.
بله یه خبرم برای دانشجوی عزیز داریم که ثبت نام عمر دانشجویی که چند روزی هست آغاز شده تا 7 آذر ماه ادامه داره. این سفر 10 روزه است و ظرفیت 4000 نفر. کلیه دانشجویان اعضای هیئت علمی اساتید حق و تدریس سراسر کشور به صورت انفرادی یا همراه خانواده میتونن ثبت نام بکنن. البته این شامل کارکنان دانشگاه ها نمیشه. هزینه‌ش هم 43 تا 45 میلیون تومانه که 40 تا 50 درصد کل هزینه تسهیلات بهشون اعطا میشه و انشاءالله اعزامشون 1 تا 30 بهمن ماه به صورت میگیره و دانشجویان و خانواده‌هاشون میتونن به سایت صدات عمره و عتبات دانشگاهی مراجعه بکنن. برم به بخش عمره دانشجویی.
نفری 45 تومن دیگه درسته؟
بله بله
درست. فکر کردم خانوادگی
اونطوری باشه که من میرم همین الان دانشگاه سفت.
خب انشالله که هر کس میتونه بره خوش با حالش.
بله.
دیگه چه خبر؟
خبر شناسایی رسوب اجسام در محیط های آبی با دستگاه تکنگار صوتی. این رو گروهی از فناوران دانش بنیان کشورمون انجام دادن که این تجهیزات صوت‌نگاری در اعماق محیط‌های آبی چون مخازن صفحه، اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها برای انجام ماموریت‌های مثل رسوب‌نگاری و شناسایی اجسام صورت گرفته. از این دستگاه چه استفاده‌ای میشه در مطالعات دریایی و اقیانوسی بدون نیاز به نیروی انسانی، اندازه‌گیری انرژی جریان و تعیین محل نصب توربین‌ها برای تولید برق، پایش آلودگی‌های حرارتی نیروگاه‌های مجاور دریا، شناسایی مکان مناسب قفس‌های پرورش ماهی و حفاظت از محیط زیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم لیلا ابوالفتی عزیزم. چه خبرهای عالی این هفته برامون پیدا کردیم. ما قدر کار شما رو میدونیم چون پیدا کردن خبر، رصد خبرها و بیانشون اینا هیچ کدوم ساده نیست، خیلی کار ارزشمند و سختیه. من ازتون تشکر میکنم، امیدوارم آخر هفته خیلی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله که آخر هفته پربارونی رو انشالله
با صفا باشه. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار باشه. یه ساعت هم بگیم خدمت شنونده ها 9:14 است. راستی اینجا هم روزانه رادیو گفتگوست.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح‌ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله، فصل سرما که میشه با اولین سرفه یه ذره حال بد و نمیدونم بدن درد و اینجور چیزا سریع میریم داروخانه، میدونیم دیگه این شربت و این قرص و این کپسول و اینا رو تهیه میکنیم، میایم یه چند تاشو میخوریم، بعد دیگه به احساس میکنیم بهتریم، بقیه این داروها رها میشه توی یخچال یا توی قفسه یا جای خنکی حداقل اگر که علم و دانش نگهداری دارو داشته باشیم. بعد اینطوری میشه که خونه پر از داروهای میشه که نمیشه به کسی تجویز بکنی یا آخرش هم متاسفانه میره در سطح زباله و این چقدر در واقع ضرر میزنه به صنعت داروی ما و چقدر پول ما رو هزینه اقتصادی که گذاشیم از خانواده‌مون برای این مسئله رو به هر حال هدر میده که نباید این گونه بشه. این مسئله باید ساماندهی بشه، فرهنگ سازی بشه و خیلی کارهای دیگه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر جمشید سلامزاده، معاون غذا و داروی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که خیلی لطف کردن این فرصت رو به ما دادن. آقای دکتر سلام و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. متشکرم این فرصت رو به روزنه رادیو گفتگو دادید.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و شنوندگان محترم.
متشکرم. من یک مقدمه عرض کردم خدمت شنونده هامون، اما آقای دکتر سلامزاده استاد گرامی اگر موافق بشین ما دوست داریم این بخش شما بشنوید. بله. یک بخش کوتاه صوتی هست، به اتفاق بشنویم برگردیم در خدمت بیانات شما باشیم. متشکرم.
خواهش میکنم.
کافیه مثلا فکر کنیم داریم سرما میخوریم، اون وقتا که یک کیسه از تو کابینت آشپزخونه میاد بیرون که پر از قرصهای رنگ و رنگه که میشه دوای درد.
یه موقعهایی خوددرمانی انجام میدیم.
مصرف خودسرانه دارو، اونم آنتیبیوتیک ها، اتفاق جدیدی نیست.
هدف هر اعضای خانواده ما میرن هدف آنتیبیوتیک میدن، خودشا برن دکتر، خب میرن دارونخانه آنتیبیوتیک میخرن میخورن دیگه.
اونطور که رئیس سازمان غذا و دارو میگه میزان مصرف آنتیبیوتیک در ایران بالاتر از استاندارد جهانیه.
سرانه مصرف آنتیبیوتیک الان چقدر توی کشور؟
نسبت به کشورهای مشابه خود ما حدود 2.5 برابر.
مصرف آنتیبیوتیک شده یه معادله دو مشهولی که یه طرفش مردمی هن که دلشون میخواد وقتی میرن دکتر با یه کیسه پر از دارو برگردن خونه، یه طرف دیگه هم پزشکایی که موقع نوشتن نسخه دست رد به سینه هیچ آنتیبیوتیکی نمیزنن.
روتینشون برای سرماخوردگی یه دونه باید باشه، ولی دیدم نسخه‌ای که تو 4 تا آنتیبیوتیک بود یا 5 تا آنتیبیوتیک بود.
بیشتر مشکل ما در جایی داریم که نباید آنتیبیوتیک مصرف بشه، یعنی عمدتاً سرماخوردگی هایی هست که ویروسی هست و نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نداره.
آقا این همه آنتیبیوتیک واسه چیه؟
برای یه سرماخوردگی ساده.
چند تا برای نوشته؟
الان نزدیک 30 تا نوشتم.
الان فصلش شروع سرما هست، سرماخوردگی را شما زیاد خواهید دید. سرماخوردگی یک بیماری ویروسی هست، هیچ آنتیبیوتیکی برای این بیماری ویروسی مؤثر نیست و جایگاهی در درمانش نیست. منتها به صورت کاملا خودسر و گاهن همکارای پزشک ما میان این داروها را برای مردم تجویز میکنن و در واقع بدن را با یک سری از عوارض مواجه میکنن.
مصرف بی‌رویه آنتیبیوتیک تو کشورمون تقصیر هر کی که هست باعث مقاومتی میشه که هیچ آنتیبیوتیکی دیگه بهش کارساز نیست.
مصرف آنتیبیوتیک زیاد باعث بهبودی اونها نمیشه، تازه باعث میشه که مقاومت میکروبی افزایش پیدا کنه و بعد در آینده اگه مثلا بچه‌شون با یه آنتیبیوتیک ساده درمان میشد دیگه تو مواقع بعد با 2 برابر اون آنتیبیوتیک هم درمان نخواهد شد.
خب حالا مسئولین چه نسخه‌ای برای این مشکل پیچیدن؟
آموزش‌های در بازآموزی ها مرتب برای پزشکان گروه های مختلف به ویژه پزشکان عمومی در حال انجام هست و اونهایی که آنتیبیوتیک های زیادتر از میانگین در نسخشون وجود داره اینها به کمیته های بررسی نسخ در استان ها دعوت میشن و باشون صحبت میشه که اثر بذاره روی تجویزی که انجام میدن.
بله استاد، خیلی متشکرم که حوصله کردید و این بخش رو شنیدیم به اتفاق. واقعا باید چیکار کرد؟ فکر می‌کنم یه کار اصولی و ریشه‌ای باید انجام داد. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید بحث بالاخره تجویز یا مصرف غیر منطقی دارو یه بحثی است که سالیان سال هست، نه تنها در کشور ما بلکه در همه کشورهای دنیا به عنوان یه معضل و مشکل اساسی مطرحه و بهش میپردازن، براش برنامه‌های متعددی رو هم نظام سلامت و هم در واقع سایر ارگان‌هایی که به نحوی میتونن تو این داستان نقش داشته باشن به عهده دارن. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست. توی تقریبا 25-30 سال گذشته تو بحث بالاخره ارتقای برنامه‌های تجویز و مصرف منطقه دارو کارهای زیادی شده، منتها چون اون نظم و استمرار و هدفمندی که منجر به اثر بخشی مناسب بشه رو میشه گفت نداشتیم، در نتیجه خیلی اینها در واقع نتونسته که اون اثرگذاری لازم رو تو این حوزه داشته باشه. بالاخره مثلا سازمان‌های بیمه نظارت‌های خودشون رو انجام میدن، دانشگاه‌ها نظارت‌های خودشون رو انجام میدن، سازمان غذا دارو معاونت درمان وزارت بهداشت کارهای خودش رو داره انجام میده. اینا لازمه که در قالب یک برنامه‌ریزی و یک ستاد در واقع مشترکی که بتونه تجمیع بکنه مجموعه نیروهایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن رو و از اونجا اون سیاست‌ها و برنامه‌هایی که لازم هست از یه سطح عالی برنامه ریزی بشه، مصوب بشه و به سازمان هایی که باید مجریش باشن انتقال پیدا کنه. الان اون چیزی که در دنیا مطرح هست، سازمان جهانی بهداشت هم بهش تاکید میکنه، همین داستان هست که بالاخره باید یه سری راهنماهای بالینی، پروتکل های دارویی در سطح عالی تصویب بشه، اینا ابلاغ بشه، تهیه کننده های اینا باید خود انجمن های علمی، دانشگاه های علوم پزشکی، اساتید باشن که بتونه قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشه. تو بعض سطح بندی خدمات دارویی داره کار میشه توی این حوزه که بالاخره خدماتی که توی داروخونه ها، توی مراکز بیمارستانی در حوزه دارو درمانی داده میشه، تو اونها باید نقش و جایگاه دقیق و قانونی برای داروسازا به عنوان یکی از اعضای تیم درمان و مشاوره دارویی بیمار و پزشک تعریف بشه که بتونن راهنمایی‌های لازم رو داشته باشن. تو بحث سواد سلامت باید کار بشه.
بله.
مردم باید آگاهیشون، دانششون در مورد داروها، عوارضشون، تداخلاشون، مشکلاتی که مصرف نابجای داروها میتونه داشته باشه باید افزایش پیدا بکنه و برنامه‌های متعدد دیگه‌ای که حالا تو این حوزه باید بهش توجه بشه و اجرایی بشه که بشه این مشکل رو به صورت کلان و کلی مدیریت کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر سلامزاده. ما یه توصیه هم از شما برای مردم، با مردم صحبت بفرمایید. محبت میکنید که این موضوعی کردم که حالا شما این مطلب رو با دانشجوانتون هم در میون میگذارین که حالا روزی روزی روزگاری خواستین نسخه بنویسید، این مسائل رو در نظر داشته باشید. ما نباید بریم به سمت به این سمت و سو. در خدمتی میفهم.
ببینید، ما در مورد مردم من خواهشم این هست که بالاخره اون بحثی که در مورد تقاضای الغایی وجود داره، این که بیمار ما به پزشک ما اصرار نکنند که حتما داروی خاصی براشون تجویز بشه، آنتیبیوتیک بهشون نوشته بشه، یا نمیدونم داروی تزریقی حتما باید دریافت کنن که بیماریشون خوب بشه، اجازه بدن پزشک بر اساس تشخیصی که میده درمان و داروی مناسب رو براشون تصمیم گیری بکنه و انتخاب بکنه. نکته بعدی این که مردم عزیز ما باید توجه بکنن که بالاخره مطالبی که از نزدیکان، دوستان، آشنایان میشنوند یا توی نمیدونم سایت های اینترنتی و فضای مجازی میبینن، تبلیغاتی که بعضی میشه در مورد بعضی از ترکیبات، بعضی از مواد، اینها رو باید در واقع بدون استنادات علمی دقیق نباید پذیرفت. متاسفانه ما بعضی شاهد هستیم که مطالبی توی این فضا پخش میشه که اینا غیر واقعی هست، بزرگ نمایی شده و آگاهی درستی به مردم نمیده. این موارد رو حتما باید با پزشک خودشون، با داروساز مطرح بکنن، راهنمایی لازم رو بگیرن و اجازه ندن که در واقع فضای مجازی اونها رو هدایت بکنن و مصرف دارو.
درست.
داروهایی که در واقع تو خونه اضافه میمونه از بیماری قبلی خودشون یا افراد خانواده، حواسشون باشه اینها اینجوری نیست که بتونن راحت مصرف کنن. دارو بالاخره یه شمشیر دولبه است، از یه طرف درمان بیماری میکنه، از یه طرف عوارض خاص خودش رو داره و به خصوص اگه نابجا مصرف بشه، درست مصرف نشه، باعث خواهد شد که هم هزینه اضافی به بیمار تحمیل بشه و هم این که عوارض ناشی از اون دارو رو مجبور بشه تحمل کنه. بعضا در مورد آنتیبیوتیک ها، تر همین مصاحبه هایی هم که شما داشتید بهش اشاره شد، این خودش میتونه باعث بشه که مقاومت های میکروبی ایجاد بشه و در واقع بعدن ما خلع اصلاح بشیم در مورد عفونت های مهمتر و جدیتری که ممکنه گریبانمون رو بگیره و داروها و آنتیبیوتیکا در موردشون اثر بخشی لازم رو نداشته باشن. در خصوص آموزش هم بله، بالاخره کار ما این هست واقعیتش. تمام این موارد رو ما به دانشجویان خودمون منتقل میکنیم. منتها اینکه بله، در برنامه آموزش در واقع دوره‌های پزشکی ما، داروسازی ما هم باید تغییراتی ایجاد بشه و در راستای در واقع ارتقای دانش و تجربه دارودرمانی بیماری‌های عزیزان فارغ التحصیلمون باشه، در این هم شکی نیست. باید برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشیم.
خیلی تشکر میکنم از شما استاد. جناب آقای دکتر جمشید سلامزاده، معاون غذا و داروی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. امیدواریم که مردم توجه بیشتری داشته باشن. حداقلشونه که آقای دکتر از نظر اقتصادی به خانواده خودشون صدمه وارد نکنن. سلامت هم هست هر دوش. خیلی متشکرم. پس هر دو مدیریت هر دو اینها دانش کافی میخواد. متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون باشه.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
اما در فهرست موضوعات امروز عرض کردم خدمت شما که دیدار نخبگان استان تهران با رئیس قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه از نخبگان خواست در زمینه کشف توطئه‌ها و جرایم سازمان یافته و در عین حال حفظ حریم خصوصی افراد راهکارهای جدیدی رو ارائه بدند.
استادان و نخبگانی در رشته‌های مختلف.
من رشتم رشته روابط بین‌الملل هست.
مهندسی هوافضا.
پزشکی.
مهندسی برق. دانشجوی علوم قضایی است.
اینها منتظر جلسه با رئیس قوه قضاییه هستند.
امروز می‌خواید صریح و شفاف صحبت بکنید یا خیر؟
بله.
راجع به چی؟
امروز من در واقع راجع به بحث مشارکت نخبگان در قوه قضاییه می‌خواستم صحبت کنم.
یه حمایتی از بحث تیم فنی نخبگان کشور و تولید کننده ها داشته باشن.
نظر شما تاثیرگذار هست؟
ببینید، تشکیل همین جلسه که البته اولیش هم نیست، یعنی توالی داشته این موضوعات، خب نشون میده یه گوشنوایی هست.
نخبگان از مهمترین دغدغه هاشون با دستگاه قضایی گفتند.
خیلی از نخبگان ما خیلی از محصولاتی تولید کردن که متاسفانه سازمان های دولتی ما در حقیقت از این محصولات استفاده نمی کنن.
اصلاح فرآیندهای قوه قضاییه است، حالا هم فرآیندهای اداریش هم فرآیندهای قضاییش.
جلسه که به طور رسمی شروع شد، نخبگان صریح و شفاف و در فضای صمیمی حرفهاشون رو زدند.
یک پناهی وجود نداره که بتونن یه ملجعی باشه که به قولی مسائلشون رو با دستگاه اجرایی بیارن اونجا و حل بشه.
شایسته سالاری به معنی این که ما در همه سطوح مدیرانی رو قرار بدیم که از این که یک نخبه‌ای رو در کنار خودشون به کار بگیرن نترسن.
رئیس دستگاه قضا هم در این جلسه از نخبگان خواست درباره راهکار کشف جرائم پیشنهاد بدن.
هم جریان‌های سازمان یافته و هم توطئه‌ها کشف بشه و هم هیچ کجا هم به حریم خصوصی افراد ورود نشه و هم اگر احیانا در حد ضرورت ورود پیدا شد افشا نشه.
رئیس قوه قضاییه در حاشیه جلسه هم وعده داد تا موارد مطرح شده نخبگان رو در حد توان عملیاتی کنه.
ملتزم هستیم انشالله که بتونیم اونجایی که واقعا این نخبگان مشکلات قضایی و مشکلات حقوقی دارن یا پیشنهادی در راستای مسئله و قضایی دارن، هم مشکلات و مسائلشون بهش توجه کنیم، حتی امکان رفع بکنیم و هم پیشنهاداتی که دارن مورد توجه قرار بدیم و ببینیم که واقعا چگونه میتونیم اونها عملیاتی بکنیم.
نخبگان برای نکته تاکید داشتن که برای بهبود امور و کاهش مشکلات حقوقی و قضایی جامعه تا آخر پای کار خواهند بود.
رادیو گفتگو،
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 9 صبح